سلام شنوندگان عزیز، مالی اراری برنامه یازی رو پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک با من است. در این برنامه میشنوید که حکومت افغانستان میگوید آمادگی ها برای کنفرانس لندن تکمیل شده است. در این باره از کنفرانس خبری سخنگوی ریاست جمهوری گزارش داریم. از رویدادهای دیگر هم گزارش های را پخش میکنیم. اما نخست به خبرها توجه کنید. خبرهای افغانستان از فیض الله قرداش.
سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید آمادگی ها به خاطر اشتراک در کنفرانس لندن نهایی شده است. حکومت افغانستان با طرح‌ها و پیشنهادهای جدید در این کنفرانس بین‌المللی شرکت میکند. مراسم تحلیف شوراهای ولایتی امروز در حالی صورت گرفت که صدها تن از مردم در جاده های شهر جلال آباد بر ضد تخلف در انتخابات شوراهای ولایتی دست به تظاهرات زدند. و در اخبار جهان میشنوید که وزارت خارجه ایران اسرائیل و امریکا را متهم به دست داشتن در قتل یک دانشمند فیزیک اتمی ایران نموده است. مشروع اخبار داخل افغانستان. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید آمادگی ها به خاطر اشتراک در کنفرانس لندن نهایی شده و حکومت افغانستان با طرح‌ها و پیشنهادهای جدید در این کنفرانس بین‌المللی شرکت میکند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مردم باید از این کنفرانس آرزوی کمک‌های مالی را نداشته باشند، زیرا این یک کنفرانس پالیسی ساز و سیاسی خواهد بود. اما آقای عمر گفت قرار است بعد از 3 ماه یک کنفرانس دیگر به خاطر پیگیری تعهدات و تصامیم کنفرانس لندن در کابل دایر شود که در آن کمک‌های مالی بیشتر از جامعه جهانی در جهت بازسازی و انکشاف اقتصادی افغانستان تقاضا خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی در بخش دیگر صحبت‌های خود گفت اگر شماری از وزرای پیشنهادی در این دور نیز از ولسی جرگ رأی اعتماد به دست نیاورند، رئیس جمهور آماده است تا اشخاص دیگری را به خاطر عکس رأی و ولسی جرگ معرفی کند. مراسم تحلیف شوراهای ولایتی امروز در حالی صورت گرفت که صدها تن از مردم در جاده های شهر جلال آباد بر ضد تخلف ها در انتخابات شوراهای ولایتی این ولایت دست به تظاهرات زده بودند. گزارشگر رادیو آزادی خبر می‌دهد که در مراسم تالیف شوراهای ولایتی در جلال آباد حاجی نصرت الله به حیث رئیس، مفتی معین شاه معاون و ملا بابا به صفت منشی شوراهای ولایتی ننگرهار انتخاب شدند. گفته می‌شود شماری از نماینده‌ها به شمول حاجی جمال قدیر به گونه اعتراض نشست را ترک گفتند و اما مقامات می‌گویند حین انتخابات 2/3 اعضا حاضر بودند، به همین منظور انتخابات مشروعیت دارد. در مجلس قبل ظهر امروز در ولسی جرگه افغانستان 3 وزیر پیشنهادی حضور یافتند. دکتر عصمت اللهی وزیر پیشنهادی تحصیلات عالی ضمن تشریح برنامه 5 ساله خود گفت این وزارت با سکتورهای خصوصی و وزارتخانه ها صحبت خواهد کرد تا فارغان پوانتون ها را به کار جذب کنند. انجینیر بشیر لالی وزیر پیشنهادی فایدامه گفت کار اعمار سرک‌های حلقوی و غیر حلقوی را تکمیل و سوء استفاده قراردادی‌ها جلوگیری خواهد کرد. پروسه استماع پلان‌های 5 ساله وزرای پیشنهادی از سوی ولسی جرگه ادامه دارد. و خبر آخر داخلی، این که قمندان نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت آیساف در شمال افغانستان میگوید که از جمله 30,000 سرباز تازه نفس آمریکایی که در آینده نزدیک به این کشور فرستاده میشوند، بیش از 2,000 سرباز آن در شمال افغانستان مستقر خواهند شد. فرانک برگر امروز در یک نشست خبری در کمپ مارمول مزار شریف گفت قرار است از جمله سربازان تعهد شده در استراتژی جدید آمریکا 2500 سرباز در چوکات نیروهای آیساف برای حمایت از پلیس ملی در شمال افغانستان جابجا می شوند. با باور آقای برگر، با آمدن این سربازان که بخش لوجستیکی آن عنقریب وارد مزار شریف خواهد شد، وضع امنیتی در ولایت شمال بهبود قابل ملاحظه خواهد یافت. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین رخدادهای منطقه و جهان را همکارم زرغون منگل و شما پیشکش می کند.
بر اساس گزارش ها از ایران، وزارت خارجه آن کشور اسرائیل و امریکا را متهم به دست داشتن در حمله انفجاری نموده است که امروز باعث هلاکت یک دانشمند فیزیک اتمی ایران شد. رسانه دولتی ایران قتل مسعود علی محمدی را یک
عمل تروریستی عنوان نموده می گوید تحقیقات مقدماتی نشان می دهند که نشانه های از دست داشتن امریکا، اسرائیل و عناصر مربوط به آنها در قتل محمدی وجود دارد. محمدی استاد پوانتون ایران و دانشمند فیزیک اتمی آن کشور امروز در اثر انفجار یک بم ریموت کنترل در نزدیکی خانه‌اش در تهران به قتل رسید. ایران در حال حاضر درگیر نزاع با غرب روی مسئله هسته‌ای‌اش می باشد. غرب می گوید ایران در تلاش تولید اسلحه اتمی است، ولی ایران ضمن رد این موضوع از قبول تقاضاهای بین المللی مبنی بر متوقف ساختن برنامه اتمی‌اش ابا می ورزد. قرار است برتانیا فعالیت یک گروه اسلامی را ممنوع قرار دهد که پلان داشت مظاهره را در یک جاده لندن برای اندازد. انتظار می رفت در این سرک از سربازان برتانوی که در افغانستان کشته شده اند یاد بود به عمل آید. حکومت برتانیا امروز گفت فعالیت گروه اسلام برای برتانیا سر از روز پنجشنبه ممنوع می باشد تا بدین وسیله از وقوع یک حادثه تروریستی جلوگیری گردد. گروه اسلام برای برتانیا اعلان کرده بود مظاهره را در واتن بیست برا می اندازد، جایی که معمولاً برای بزرگداشت از عساکر کشته شده برتانوی در آن تجمع صورت می گیرد. من فعالیت این گروه به این معناست که عضویت در این سازمان غیر قانونی می باشد و مقامات می توانند اعضای این گروه را دستگیر کنند. امام عمر بکری رهبر مذهبی این گروه که در لبنان به سر می‌برد اقدام اخیر برتانیا را یک اشتباه عنوان نموده و هشدار داد که این عمل می‌تواند منتج به خشونت‌ها گردد. سخنگوی از بقه تانی بلر صدراعظم پیشین برتانیا امروز در تحقیقات عمومی در مورد هجوم امریکا به عراق حاضر می شود. آلستر کمبل رئیس از بقه دفتر مطبوعاتی تانی بلر نقش عمده‌ای را در جلب حمایت حکومت برتانیا در این مسئله بازی کرد که گویا حکومت صدام حسین سلاح‌های کشتار دست جمعی در اختیار دارد. دوسیه ای را که آلستر کمبل تهیه نموده بود شامل این موضوع هم بود که گویا صدام حسین می تواند ظرف 45 دقیقه از اسلحه کشتار دست جمعی استفاده کند. قرار است در این کمیسیون مستقل که به هدف بررسی موضوع جنگ عراق و دخالت برتانیا در این جنگ تشکیل شده است، تونی بلر هم در آینده نزدیک حضور یافته و مورد بازپرسی قرار گیرد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه امروز دیدار رسمی دو روزه‌اش را از روسیه آغاز می کند. انتظار می رود بحث‌های جانبه این روی همکاری ها در بخش های انرژی، اقتصاد و امنیت متمرکز باشد. این دیدار صدر اعظم ترکیه از مسکو به تعقیب دیدار ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه از ترکیه صورت می گیرد که در ماه آگوست سال گذشته انجام یافته بود. پوتین در این دیدارش توانست توافق ترکیه را در احداث پایپلاین ساوت استریم که گاز طبیعی روسیه را از طریق آبهای ترکیه در بحیره آسیا به بلغاریا و دیگر بازارهای اروپایی صادر می کند به دست آورد. پایپلاین ساوت استریم که تا حال بنا نشده است و ایس رقیب پلان نابوکو رقیب پایپلاین نابوکو تلقی می شود. این پایپلاین که به حمایت اتحادیه اروپا ایجاد خواهد شد در آینده نزدیک احداث می گردد. نیروهای امنیتی عراق بخش‌هایی از بغداد را محاصره نمودند. این عملیات جستجو به هدف جلوگیری از حملات احتمالی صورت می گیرد. مقامات امنیتی عراق اعتراف نمودند که عملیات امنیتی را برای می اندازند، ولی معلومات بیشتر در مورد داده نشده است. عملیات امنیتی در بغداد در حال صورت می گیرد که مردم عراق برای انتخابات پارلمانی در ماه مارچ آمادگی می گیرند و مقامات هشدار دادند که تندروان شاید حملات را در روز انتخابات انجام دهند. بغداد در چند ماه اخیر شاهد حملات خونین انفجاری بر اهداف دولتی و مرگ صدها نفر بوده است. و خبر آخر که وزیر خارجه یمن ابوبکر القرب میگوید حکومت کشورش با ربایندگان یک فامیل آلمانی در تماس است و جزئیات بیشتر در زمینه ارائه نکرد. این اظهارات وزیر خارجه یمن یک روز بعد از آن صورت میگیرد که وزیر خارجه آلمان گویدو وسترولله به طور غیر منتظره از یمن دیدار داشت. وسترولله گفت در جریان بحث ها با دولت یمن به وی گفته شده است که حکومت یمن با اختطافگران فامیل آلمانی در تماسند. فامیل 5 نفری آلمانی در ماه جون سال گذشته در یمن ربوده شده بود.
خبرهای منطقه و جهان بود. از زرغون منگل ساعت 5:10 است. به ادامه برنامه گوش دهید. از این تحولات گزارش داریم. آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس لندن انجام شدند. در اجلاس پیش از چاشت امروز ولسی جرگز، وزیران پیشنهادی تحصیلات عالی فواید عامه و مهاجران برنامه های کاری خود را ارائه کردند. ناتو از موجودیت پایگاه طالبان در فاریاب و فرستادن 1000 عسکر آمریکایی به آنجا خبر می‌دهد و ایران، آمریکا و اسرائیل را در قضیه کشته شدن دانشمند اتمی این کشور امروز متهم می‌کند. برنامه هفته‌واری این ساعت آزادی و شنوندگان است، ما را همراهی کنید. حکومت افغانستان میگوید آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس لندن تکمیل شدند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری گفت که از این نشست توقع زیاد نباید داشت و میگوید قرار است یک نشست پیش از برگزاری کنفرانس لندن در کابل تشکیل شود و روی شماره از طرحهایی که قرار است در کنفرانس عملی گردد بحث صورت گیرد. وحید همچنان میگوید که پیش از کنفرانس لندن حکومت افغانستان باید کابینه خود را تکمیل بسازد. جزئیات بیشتر از منیژه دیوه.
حکومت افغانستان میگوید که در نظر دارد پیش از برگزاری کنفرانس لندن در کابل نشستی داشته باشند تا در چگونگی عملی شدن فیصله های لندن بحث نمایند. قرار است که در ماه جاری میلادی نشست لندن برگزار گردد و درباره اوضاع افغانستان گفتگو صورت گیرد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در ضمن خبر دادن از آمادگی های دولت افغانستان در این نشست میگوید که دولت میخواهد با طرح ها و برنامه های وسیع به این نشست
لندن کنفرانس
در کنفرانس لندن مانند کنفرانس های فرانسه، توکیو و یا برلین از مؤسسات و کشورهای کمک کننده پول تقاضا نمی گردد. بعد از برگزاری این کنفرانس 3 ماه بعد یک کنفرانس دیگر در کابل برگزار می گردد تا طرح و پلان را که افغانستان در این کنفرانس ارائه می کند در قسمت تطبیق و فراهم ساختن تجهیزات برای آن در کنفرانس کابل بحث می گردد.
آمادگی ها برای برگزاری نشست لندن در حال گفته می شود که تا حال کابینه جدید آقای کرزی تکمیل نگردیده است. شماری از کارشناسان میگویند که پیش از نشست لندن باید کابینه حامد کرزی تکمیل گردد تا برای جامعه جهانی پرسش باقی نماند. آقای عمر در رابطه با آمادگی هایشان در صورتی که وزیران پیشنهاد شده حکومت برای بار دوم از سوی ولسی جرگه رد گردند میگوید
طبیعی است که آماده ازی هم هستیم که اگر یک قسمت ازی کابینه یکی دو نفر یا 3 نفر یا برتداد از طرف پارلمان رد میشن که یک پروسه قانونی هست، خب رئیس جمهور آلترناتیف های هم برازی باید در نظر بگیره و یک پروسه قانونی است و آمادگی به ارتباط وجود داره.
پیش از این 24 تن از وزیران پیشنهادی با ولسی جرگه افغانستان معرفی گردیده بودند که 7 تنشان از سوی نمایندگان مردم رأی اعتماد گرفتند و 17 تن دیگرشان رد گردیدند. کارشناسان میگویند که باید پیش از نشست لندن وزیران کابینه تکمیل گردند تا برای کشورهای کمک کننده به افغانستان و جامعه جهانی در این خصوص پرسش پیدا نگردد. اما اینکه این بار نمایندگان مردم آیا به وزیران پیشنهادی رأی میدهند یا خیر، در روز رأی دهی روشن خواهد گردید.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 5:14 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. فرمانده نیروهای ناتو از موجودیت یک پایگاه طالبان در ولسوالی غرماچ این ولایت خبر داده می گوید احتمالاً 1000 نیروی آمریکایی به این منطقه گسیل خواهد شد. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در میمنه می شنوید.
برای دومین بار یک مقام نظامی ائتلاف بین المللی مستقر در ولایت فاریاب از موجودیت پایگاه طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. دگرمن کنوت فریدهیم فرمانده نیروهای آیساف در فاریاب می‌گوید منطقه تیزناوه در ولسوالی قرماچ این ولایت به پایگاه نظامی طالبان مبدل شده است.
Yes, I believe they have some strongholds in Faryab. South in Gurmach, in the Yarisiya, Tesnava area, the Taliban or those who support Taliban has control over the areas.
بلی، من باور دارم که طالبان در فاریاب پایگاه دارند، بخصوص در شمال و مناطقی از تیزناوا و جرسیای مربوط به ولسوالی قرماچ. کسانی که طالبان را حمایت میکنند این مناطق را نیز زیر کنترل دارند. این قمندان که در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت میکرد گفت شاید در آینده نزدیک یک گروه 1000 نفری از نیروهای تازه نفس آمریکا به حمایت نیروهای افغان به فاریاب بیایند.
Yes, they are a part of that 30,000. And their main task will be to support the police. I know that there is different numbers these days, but approximately 1,000 US troops in support of the police.
از 30,000 سرباز تازه نفس آمریکایی که به افغانستان فرستاده میشوند، حدود 1,000 این نیروها در ولایت فاریاب مستقر خواهند شد. مسئولیت عمده این نیروها آموزش و حمایت پلیس ملی خواهد بود. چند روز قبل نیز هیئت عالی رتبه وزارت‌های دفاع، داخله و امنیت ملی در نشستی وضعیت امنیتی فاریاب را مورد بررسی قرار داده، از موجودیت مراکز مخالفین مسلح در مربوطات ولسوالی قرماچ و تحرکات چریکی طالبان در مناطق سرحدی افغانستان با ترکمنستان ابراز نگرانی نموده و خواهان افزایش نیروهای امنیتی شده بودند. یک سال قبل بعد از آن که به دلیل نفوذ طالبان در مناطق از ولسوالی قرماچ روابط اداری آن با مرکز ولایت بادخیز قطع گردید، این ولسوالی موقتا شامل تشکیلات اداری فاریاب شد و تاکنون عملیات مشترک نظامی نیروهای افغان و ناتو به نام‌های طوفان و شاهین در این ولسوالی را اندازی گردید. اما هنوز ناامنی‌ها بزرگترین چالش امنیتی در این ولسوالی محسوب می‌شود.
از موجودیت یک پایگاه طالبان در ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب و برنامه فرستادن 1000 عسکر آمریکایی به این ولایت شنیدید. و اما در ولایت تخار نیروهای امنیتی دو گروه آشوبگر را سرکوب و تعدادی از اعضای آنها را بازداشت کردند. این گروه های آشوبگر با ایجاد زندان‌های شخصی مردم را شکنجه می‌کردند. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه وزرای پیشنهادی تحصیلات عالی، فواید عامه و مهاجران حضور یافتند و این وزیران ضمن تشریح برنامه های 5 ساله خود وعده سپردند که در امور مربوط خود تلاش های جدی را به خرج می دهند. سلسله توزیع برنامه و پلان های هفته وزیر تازه پیشنهاد شده حکومت به ولسی جرگه از دیروز آغاز شده است. جزئیات از منیژه دیوه.
دکتر محمد هاشم اسمت‌اللهی نامزد وزیر تحصیلات عالی با بیان برنامه‌های 5 ساله این وزارت گفت وزارت تحصیلات عالی روی یک پلان ملی استراتژیک 5 ساله برای بلند بردن سطح دانش مسلکی کار می‌کند. آقای اسمت‌اللهی می‌گوید که بزرگترین مشکل تحصیلات عالی کشور کمبود کادر تخصصی، ضعف روند تحقیقاتی در پوانتون‌ها و عدم دسترسی طبقه اناث و تحصیلات عالی در ولایات ناامن کشور است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. دکتر اسمت‌اللهی در رابطه با پرسشی که آیا ایجاد توازن میان فراغت و جذب محصلان در کار ضروری است یا خیر، چنین گفت:
این بالانس باید حفظ شود، این توازن حفظ شود، اما این به این معنی نیست که اگر اینا جذب نشد ما پروسه تحصیلات را محدود بسازیم و محدودیت‌های حفظ کنیم. باید دولت، باید تحصیلات عالی زمین‌ها را فراهم کند، با وزارت‌های سکتوری صحبت خود بکند، تفاهم بکند، برای اینا زمین‌های اشتغال فراهم بکند.
سپس انجینیر بشیر لالی وزیر پیشنهادی فواید عامه ضمن تشریح برنامه‌های این وزارت در 5 سال آینده گفت که تلاش می‌کند تا کار اعمار سرک‌های القوی و غیر القوی در سراسر افغانستان تشدید یابد و در زمینه برنامه‌هایی را نیز روی دست دارد. آقای لالی میگوید که مشکلات عمده وزارت فواید عامه ناامنی در برخی از مناطق افغانستان است که باعث کندی کارها میگردد. وی همچنان میگوید که عدم شفافیت در عقد قراردادها در عرصه سرکسازی در کشور یکی از چالش هاست و از میان برداشتن این مشکل و برخی از مسائل دیگر در اولویت کارهای وی جا خواهد. خواهد داشت. انجینیر لالی در پاسخ به پرسش که آیا برنامه‌ای در خصوص حفظ و مراقبت سرک‌ها و گرفتن جلو سوء استفاده از قراردادهای سرکسازی روی دست است یا خیر، چنین گفت:
در مورد حفظ مراقبت سرک‌ها تلاش ما است که تمام قدم‌هایی که در هر زونی که ما داریم، هر زون ما متشکل از 4 ولایت یا 5 ولایت هستند که انشاءالله ما تلاش می‌کنیم که با تمام وسایل تکمیل خواهد کردیم. در مورد سوء استفاده از نحوه قراردادها و ما انشاءالله کوشش خواهد کردم این مشکل را با جدیت تمام بررسی کنم.
پس از آن انجینر عبدالرحیم وزیر پیشنهادی عودت مهاجرین در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان با پرسش وکیلان گفت که در این خصوص به یک میکانیزم ضرورت است. وی میگوید:
ما چی میکانیزم در رابطه با تفاهم و ارتباط با این کشورها به کار ببریم تا اونا را قناعت بدیم، یعنی به حیث کشورهای مسلمان با مهاجرین عین برخورد کنن که انصار در مدینه منوره انجام دادن. بعضی وقتا بعضی حلقات متاسفانه در رابطه با مسائل مهاجرین برخورد انسانی نمیشه، یگان وقت برخورد سیاسی میشه.
سلسله تشریح برنامه های آینده عوده وزیر تازه پیشنهاد شده حکومت در ولسی جرگه در حال ادامه دارد که پیش از این 24 تن از نامزد وزیران با ولسی جرگه افغانستان معرفی گردیده بودند که از جمله 7 تن آنان رأی اعتماد به دست آوردند و 17 تن دیگر رد شدند. حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که این بار همه وزرای پیشنهادی بتوانند مورد تایید ولسی جرگه قرار گیرند، اما تا حال به درستی روشن نیست که چه تعداد از این وزرا موفق به کسب رأی اعتماد خواهند شد.
ساعت 5:21 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساختمان جدید قرارگاه پلیس نظم عامه در کابل افتتاح شد. این ساختمان به هزینه 5 میلیون دلار از کمک‌های آلمان و امارات متحده و ایالات متحده آمریکا اعمار شده است که در مراسم افتتاح ساختمان این مرکز محمد حنیف اتمر وزیر داخله در رابطه با افزایش فعالیت های مخالفان در سال جاری و همچنان اجرای اقدامات قوت های پلیس ملی صحبت کرد و سفیر آلمان در کابل هم با تعهدات کشورش در مسئله تجهیز و آموزش پلیس ملی روشنی انداخت. حمید پشمان گزارش میدهد.
مقامات وزارت امور داخله میگویند با بهره برداری از ساختمان جدید قرارگاه پلیس نظم عامه قابلیت دفاعی پلیس ملی افغانستان افزایش خواهد یافت. محمد حنیف اتمر وزیر امور داخله که به روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید مرکز نظم عامه پلیس در کابل صحبت میکرد گفت: در حالی که سال جاری سال تشدید عملات مخالفان بالای دولت این کشور خواهد بود، ولی نیروهای امنیتی در برابر حملات آنها آمادگی کامل دارند. وزیر امور داخله گفت: پلیس ملی با سایر ارگان‌های امنیتی تلاش خواهد کرد تا جلو دفع عملات مخالفان را بگیرد.
در این جای شک نیست که سال پیش رو سال مشکل خواهد بود. بدون شک تهدیدات وجود خواهد داشت. دشمن وطن تروریستای بین المللی تمام تلاش خواهد کردند که زیادترین صدمه را به مردم ما برساند. ولی در این زمان ما زیادترین تلاش خواهد کردیم تا از مردم خود دفاع کنیم. قوت‌های ملی افغان، جمع پلیس افغان و همکاران بین المللی ما.
تشکیلات پلیس نظم عامه از 3 سال به این طرف در چوکات وزارت امور داخله ایجاد شده و فعلا دارای 4 لوا و 1 ریاست می باشد. این اداره در کنار وظایف محاربوی در جلوگیری از آشوب نامنی ها، سرکوبی مخالفان و دهشت افکنان و انکشاف ولسوالی ها کارهایی را انجام داده است. مقامات وزارت امور داخله می گویند کار ساختمان قرارگاه جدید پلیس نظم عامه در مساحت 16,000 متر حدود 1 سال قبل با مساعدت مالی کشور آلمان و امارات متحده عربی آغاز شد. در این مرکز فعلا حدود 5,000 سرباز و منصوبین پلیس مصروف خدمت به وظیفه هستند و در نظر است تا تشکیل این مرکز تا سال آینده به 2 چند برسد. آقای هانس ورنر سفیر آلمان در کابل در موقع افتتاح این ساختمان گفت: هرچند چالش های امنیتی زیادی در این کشور وجود دارد، ولی آلمان در تامین امنیت و بازسازی پلیس ملی در کنار مردم افغانستان قرار خواهد داشت.
There are still many challenges that need.
هنوز مقابله با چالش‌های زیاد موجود است. ادامه مخالفت‌ها توسط مخالفین هم اکنون باعث موجودیت خطر در بسیاری از مناطق کشور می‌باشد. با آن هم قاطعیت و موقف افغان‌ها با ازدیاد هرچه بیشتر نیروها که در ماه‌های آینده صورت می‌گیرد، تقویت می‌یابد. این یک مرحله از سرنوشت ساز است که ما به آن وارد می‌شویم و مهم‌تر از آن این که ما به مساوی خیش جهت تأمین امنیت برای مردم افغانستان ادامه می دهیم.
سفیر آلمان همچنان گفت قرارگاه جدید نیروهای پلیس نظم و امن انحکاس دهنده و نشان دهنده مساوی و فعالیت متداوم آلمان در راستای تطبیق اصلاحات یا رفورم پلیس در افغانستان است. آلمان به عنوان یکی از متحدین افغانستان در جنگ با تروریسم از سال 2002 تا کنون بالغ به 60 میلیون یورو را در راستای پروژه های زیربنایی، تجهیزات و آموزش پلیس ملی افغانستان به مصرف رسانیده است. چنانچه در سال جاری به تعداد 3400 تن از منصبین پلیس افغان توسط کارشناسان پلیس آلمان مورد آموزش قرار گرفتند. تلاش های کشورهای کمک کننده از جمله آلمان در جهت ساختار تشکیلاتی پلیس ملی افغانستان در حال ادامه دارد که مقامات وزارت داخله می گویند آنها در صددند تا تشکیل موجوده پلیس ملی از 93000 به 160000 برسد، ولی دیده شده است که زیادترین تلفات در جنگ با مخالفان متوجه پلیس ملی افغان است.
نگاهی هم به کارکرد پروژه تمدید گاز ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان. برنامه ساختمان این پایپلاین از منابع گاز دولت آباد ترکمنستان به پاکستان که بخشی از امیان از خاک افغانستان می‌گذرد، 12 سال قبل مطرح شده بود و اما بی‌امنیتی و ادامه جنگ‌ها در افغانستان سبب شد که کار این پایپلاین به باد فراموشی سپرده شود و افغانستان این فرصت بزرگ اقتصادی را از دست بدهد. اما اخیراً برای ساختمان این پایپلاین امیدواری‌ها دوباره زنده شده است. در این مورد روزنامه فاینانشل تایمز چاپ لندن مطلبی دارد که فشاردهیان را از سید سمی عباس می شنوید.
ترکمنستان ماه گذشته در صادرات گاز خود تغییر عمده وارد کرده و یک پایپلاین را با طول بیش از 1800 کیلومتر با چین تکمیل و فعال ساخت. به گفته بعضی ها این عمل از سوی ترکمنستان در حقیقت یک کودتای سیاسی و جغرافیایی بود. به این معنا که اشقابات در کار انتقال گاز طبیعی از آسیای میانه از انحصار و استعمار روسیه خود را نجات داد. جمهوری دیگر شوروی سابق آذربایجان هم با ساختمان پایپلاین باکو تبلیسی جیهان در انتقال نفت خود را از انحصار روسیه نجات داده است. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اکنون امکان دارد ساختمان پایپلاین گاز ترکمنستان را به حیث یک عنصر حیاتی جز پالیسی حکومتش برای افغانستان بسازد. این پایپلاین که 1860 کیلومتر طول خواهد داشت از 4 ولایت غربی و جنوبی افغانستان از جمله هرات و کندهار می‌گذرد و برای ساختمان آن 7 میلیارد و 600 میلیون دلار مصرف خواهد شد. نقطه نهایی این پایپلاین از پاکستان هم گذشته به مناطق سرحدی هندوستان می‌رسد. اگر کار اعمار این پایپلاین به زودی آغاز گردد، تکمیل آن تا سال 2013 ممکن خواهد بود. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، با آغاز این پروژه برای تعداد زیاد افغانها جای کار پیدا شده و زمینه بهبود اقتصادی در منطقه فراهم خواهد شد. از سوی دیگر این پروژه تعداد زیاد افغانها را تشویق خواهد کرد که برای رسیدن به یک هدف مشترک با هم کار کنند. پروژه پایپلاین ترکمنستان، افغانستان و پاکستان بار اول در سال 1998 توسط شرکت نفت یونوکال آمریکایی مطرح شد و طالبان موافقه ساختمان آن را هم امضا کردند. اما در نتیجه جنگ ها و بی‌ثباتی در افغانستان یونوکال از این تصمیم خود صرف نظر کرد. فاینانشال تایمز می نویسد از موافقت یونوکال تا حال 12 سال می گذرد، ولی به خاطر نیاز حیاتی کشورهای منطقه به گاز طبیعی اهمیت این پایپلاین هنوز هم زیاد می باشد. به عقیده روزنامه رئیس جمهور اوباما که برای ساختمان این پایپلاین اکنون آستین برزده است، برای حفاظت این پایپلاین در افغانستان در آینده باید از قوای زیاد کار بگیرد. برای عملی کردن این پروژه آمریکا باید به شمول طالبان با گروه‌ها و اقوام مختلف افغانستان داخل تماس شود. فاینانشال تایمز می افزاید اعمار این پایپلاین از طریق افغانستان به پاکستان و امتداد آن به هندوستان با خطرات همراه می باشد، ولی جلوگیری از این تهدیدها و خطرات ناممکن نیست. مشکل این پروژه در ساحه امنیت و سرمایه گذاری زیاد است، اما در مقایسه با خطرات و مشکلاتی که در راه پایپلاین باکو تبلیسی جیهان وجود داشت، پایپلاین گازی که از افغانستان می گذرد آنقدر قابل نگرانی نیست. زیرا بخش اعظم این پایپلاین در خاک افغانستان در زیر زمین ساخته خواهد شد که تا حد زیاد از تخریب در امان خواهد بود. فاینانشال تایمز می افزاید اعمار این پایپلاین برای استراتژی بازسازی آمریکا در افغانستان هم از چندین نگاه مفید است. اول، هر کسی که در افغانستان به قدرت برسد، این پایپلاین برایش یک منبع مهم اقتصادی خواهد بود که این کار حتی مخالفین حکومت افغانستان را به یک آینده امیدوار می سازد. دیگر اینکه پاکستان و هندوستان که از سالها به این سو در افغانستان رقابت دارند، از این پروژه با هم بهره برداری خواهند کرد و رقابت آنها در افغانستان حداقل در این پروژه به همکاری تبدیل خواهد شد. و بنوشته روزنامه، مهمتر از همه این که برای مردم افغانستان ثابت خواهد شد که غرب در افغانستان خواهان پروژه های بزرگ و دراز مدت می باشد و این کشورها همکاری خود را با افغانستان برای سالهای طولانی ادامه خواهند داد. بخش اعظمی این پایپلاین از افغانستان می گذرد و طبعا مقدار زیاد سرمایه گذاری آن هم در خاک افغانستان صورت می گیرد که در چنین حالت آغاز کار ساختمان این پایپلاین برای جذب قلبها و افکار مردم در افغانستان هم تأثیر مثبت خواهد داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 است. قبل از اینکه بپردازیم به گزارش های دیگر، زرغونه منگل فشرده خبرها را تقدیم می کند.
سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید آمادگی ها به خاطر اشتراک در کنفرانس لندن نهایی شده است و حکومت افغانستان با پیشنهادات جدید در این کنفرانس بین المللی شرکت می کند. در نتیجه برخورد میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند، شماری از مردم کشته شده اند. قمندان نیروهای بین المللی کمک و امنیت یا ایتساف در شمال افغانستان میگوید که از جمله 30,000 سرباز تازه نفس آمریکایی که در آینده نزدیک به این کشور فرستاده می شوند، بیش از 2,000 سرباز در شمال افغانستان مستقر خواهند شد. 4 وزیر پیشنهادی امروز در ولسی جرگه کشور حضور یافته و به سوالات وکلای مردم جواب دادند. یک پروفسور فیزیک اتمی ایران امروز در اثر انفجار یک بم ریموت کنترل در تهران به قتل رسید. و صدر اعظم ترکیه امروز دیدار رسمی دو روزه اش را از روسیه آغاز می کند.
فشرده خبرها را شنیدید که خبری هم از کشته شدن یک دانشمند فیزیک اتمی ایران در تهران داشت و ما رسانه های ایران امروز گفتند که این شخص توسط در حادثه کشته شده است که نشانه های از دست داشتن آمریکا و اسرائیل را در انفجار نشان می دهد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
Reports say Dr. Masood Ali Mohammadi was killed after a motorbike parked near his home exploded.
تلویزیون پرس ایران که به زبان انگلیسی نشرات دارد گزارش داد که پروفسور مسعود علی محمدی، استاد پوهنتون تهران، زمانی که می‌خواست از خانه اش به سوی محل کار برود، در اثر انفجار کشته شد. تلویزیون پرس محمدی را استاد فیزیک هسته‌ای و حامی انقلاب اسلامی 1979 معرفی کرده است. در ویدیویی که انتشار یافته، کلکین‌های فروریخته یک منزل نشان داده شده و گفته شده که این منزل محمدی در ناحیه قطیریه در شمال تهران است. خبرگزاری اسنا از سفرعلی براتلو، معاون قمندان پلیس تهران، نقل قول میکند که تایید کرده در این انفجار تنها محمدی کشته شده است. وی گفته زمانی که محمدی با موترش از خانه بیرون میشد، موتورسایکلی که در بیرون منزل او توقف داده شده بود انفجار کرد که احتمالاً یک بم ریموت کنترل یا از راه دور هدایت شونده بوده است. سارنوال تهران عباس جعفر دولت آبادی در همین گزارش گفته است که بم زمان انفجار کرد که محمدی میخواست سوار موتر شود. دولت آبادی گفته تا کنون کسی در ارتباط به این واقعه بازداشت نشده است. همچنین تا هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. اما مقامات ایران مخاصمین غربی این کشور را مسئول این واقعه میدانند. IRIB تلویزیون دولتی ایران از وزارت خارجه این کشور نقل قول میکند که گفته نشانه های از دست داشتن اسرائیل و آمریکا وجود دارد. در گزارش های رسانه ها گفته نشده که آیا محمدی با برنامه هسته ایران ارتباط داشت یا نه. کشورهای غربی شک دارند که برنامه هسته ایران به هدف انکشاف ظرفیت های این کشور برای تولید بم اتم به پیش برده می شود، اما ایران این اتهام را همواره رد کرده است. یک دانشمند دیگر هسته ایران، شهرام امیری، در ماه جون هنگام زیارت اماکن مقدسه در عربستان سعودی ناپدید گردید و این امر پرسش هایی را به میان آورد که آیا او با غرب پیوسته و اطلاعاتی را در مورد برنامه هسته ایران انتقال داده است. در ماه دسامبر دسامبر تهران عربستان سعودی را متهم کرد که امیری را به ایالات متحده تسلیم کرده است. این حادثه در حال رخ می‌دهد که ایران با بدترین آرامی‌های داخلی پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 روبرو می‌باشد. این آرامی‌ها به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور به میان آمده که به گفته مخالفین در آن تقلب صورت گرفته و در نتیجه احمدی نژاد برنده آن اعلام شد. رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که نام محمدی در فهرست 420 استاد پوانتون تهران شامل است که دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در یک وبلاگ حمایتشان را از رهبر مخالفین حکومت میر حسین موسوی اعلام کرده بودند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
خالد حسینی نویسنده معروف امریکایی افغانی الاصل زیر عنوان فقر و نادری قاتل نمره یک افغان ها می باشد مقاله ای را نوشته است. وی می گوید همکاری با مردم فقیر و نادار می تواند آنها را طرفدار تلاش های نظامی بسازد. سلطان محمد سرور فشرده این مقاله را به شما تقدیم می کند.
خالد حسینی می نویسد دیده خواهد شد که اقدام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعزام 30,000 عسکر تازه نفس به افغانستان چه نتایجی به بار می آورد. این عساکر برای دور کردن لانه های شبکه القاعده از افغانستان و تضعیف شورشان فرستاده می شوند. اما در حالی که این همه توجه به جانب نظامی مبذول می شود، مهم است تا بیاد داشته باشیم که قاتل نمبر یک در افغانستان شبکه القاعده و یا طالبان نبوده، بلکه فقر و ناداری نسبت به همه بمبگذاری ها و حملات انتحاری به مردم ملکی بیشتر تلفات وارد می کند. خالد حسینی می افزاید که چند ماه قبل هنگام بازدید از افغانستان با مردم عادی صحبت هایی داشته است. او می گوید که با کارمندان کمیشنری سازمان ملل متحد برای پناهجویان به کابل رفته و در آنجا با بیجار شدگان داخلی و مهاجرین برگشته به وطن در داخل و خارج شهر صحبت کرده است. او می گوید با کسانی که در کابل هم صحبت شده از جمله 5 میلیون مهاجری هستند که به امید بازسازی و زندگی نو ظرف 8 سال گذشته به کشور برگشته اند. خالد حسینی می گوید که از صحبت ها واضح شد که علی‌رغم اینکه آرزوی عمده افراد کنندگان استحکام امنیت و ثبات در کشور بوده، بزرگترین مایه نگرانی آنها سرمایه زمستان است که طی آن درجه حرارت به منفی 20 درجه پایین می شود. مهاجرین عودت کننده از نبود و کمبود سرپناه، کار و شغل، مکاتب، کلینیک ها و آب آشامیدنی شکایت دارند و شاید مایه تعجب نباشد که 2.5 میلیون مهاجر افغان چرا هنوز هم زندگی غربت در پاکستان و ایران را ترجیح می دهند. 80% این مهاجرین مدت 2 دهه در این دو کشور همسایه زندگی کردند و 50% آنها در این کشورها تولد شدند. بعد از 30 سال دوری از وطن، برگشت این مهاجرین به کشور و آمیزش در جامعه روز تا روز مشکل تر می شود. خالد حسینی در ادامه می نویسد که طبعا فقر و ناداری کدام پدیده نوی در افغانستان نمی باشد. افغانستان قبل از اینکه دچار جنگ 30 ساله شود یکی از نادارترین کشورهای جهان محسوب می شد. امروز بیش از 25,000 زن سالانه هنگام زایمان یا قبل و یا بعد از آن در افغانستان می میرند. اوسط عمر افغانها 44 سال می باشد. یکی از هر 4 طفل افغان قبل از 5 سالگی جان خود را از دست می دهد. 70% مردم به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و درآمد روزانه 50% مردم کمتر از 1 دلار آمریکایی می باشد. هیچ کشوری تاریخ معاصر نتوانسته فقط در ظرف چند سال اندک یک حکومت فعال و اقتصاد نیرومند بسازد. اما سوال اینجاست که زمانی که جنگ علیه شورش در افغانستان شدت می‌یابد، آیا ممکن است که جنگ و مبارزه علیه فقر و ناداری هم باید به شکل موازی به پیش برده شود؟ نویسنده مشهور خالد حسینی می‌افزاید که افغان‌ها در این مورد یک استدلال اخلاقی را مطرح می‌کنند. آنها به قربانی عظیم خود هنگام جنگ و مبارزه علیه اتحاد شوروی سابق اشاره کرده، به این باورند که فصل اخیر جنگ سرد به خون افغان ها نوشته شده است. افغان ها به این باورند که کشورهای غربی در کمک و بازسازی افغانستان مسئولیت اخلاقی دارند. اما چنین استدلال شاید در واشنگتن چندان جذاب واقع نشود. مگر باید متوجه باشیم که فقر و ناداری با شورش کمک میکند. خالد حسینی می افزاید این درست است که برخی افغان ها به علت نارضایتی از دولت، انگیزه دینی و یا اینکه عساکر خارجی را نیروی اشغالگر می پندارند به شورشان پیوستند. اما کسان زیادی هم هستند که به خاطر نبودن فرصت های دیگر و بیچارگی با آنها یکجا شدند.
ساعت 5:39 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در ادامه این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. بدون مقدمه به نشر صدا و نامه های شما می پردازیم.
سلام به تمامی کارکنان رادیو آزادی و به خصوص آقای ظریف نظر. اینجا مهرآبدین از ولایت بدخشان و سوالی درایم قیره ترگنی. ما به یک پای تلفن ضرورت داریم. ما 50-60 قیره نفر هستیم که به نیم ساعت یا یک ساعت مسیر پیاده طی میکنیم. بسیار با مشکلات سخت مواجه هستیم. از تمام کارکنان دولت خواهش ما همیست که یک پای تلفن از شهر صفای و سوالی درایم بالا برای ما مردم نظم کرد که مشکلات ما مردم رفع شود.
الو، سلام علیکم. محمد خان هستم از ولایت هرات، از ولسوالی شینجند، از زیرکوه خریه امارات. ما از مقامات ولایت هرات و ولسوالی شینجند خواهش مندیم که یعنی زیرکوه در ولسوالی شینجند یعنی زیرکوه امنیت تعینی است و نه یک امنیت محکم گرد در این زیرکوه.
ما بعد از دیر وقتا محصد بایید شدم که نمره رادیو آزادی را محصد شدیم گرفتیم. بسیار یک محبت خاصی به پروگرام های رادیو آزادی داریم. واقعاً که رادیو آزادی آواز مردمانی که واقعاً در دل داشته باشند در هر عرصه های زندگی، چه در امور سیاسی باشد، چه در امور اجتماعی باشد، اخلاقی باشد. ما به این بسیار علاقمند هستیم. از دیر وقت شد که میخواستیم تماس بگیریم، نمبر نمیتونستیم که موفق شویم بگیریم. آرزو داریم که شریک شویم در پروگرام های شما. این معلوم نیست که قبلا نفر میاد رادیو آزادی اسمش شهرتش و سوانه تحصیل اندازه‌سر میشه و یکی که همینطور واقعا از نامش که ویداست که آزادیست از هر کسی که پایش میگرن. سلام علیکم.
شنونده نهایت عزیز، تشکر از حسن نظرتان. همونطور که صدایتان را شنیدید، پیام های شما ثبت می شود. در هر ساحه می توانید پیام بگذارید. موفق و کامیاب باشید.
محسوم نعت الله از ولسوالی خوست مربوط به ولایت بغلان. شکایات ما بخاطر نبود سرک، کلینیک، شفاخانه به راههای بسیار صعب العبور داریم و ولسوالی دودبس در مربوط به ولایت بغلان هستیم. دیگر شکایات ما به سمع رئیس جمهور ما نمیرسه. اگر که ما تقاضای جدی داریم از شما از رادیو آزادی که به خبر ما را به سمع رئیس جمهور برسانند.
رئیس جمهور صاحب کرزی، اگر تا زمانی که به این پاچهی باشه و مردم رای بده به این خم پاچهی پیش بره، خیلی خواه درست سادی نیست، مردم قبول نداره. هر جنایت کار گیر میکنه، رشوت خوره، آدم مثلا دوز قاتل، تا که اگم ادامه به کشور صادر نکنه که ادام نکنه، مردم در آن نمیه. مثلا کشور ایران اگر دو تا دوز گیر میکنه، یکیش ادام میکنه، یکیش در زندان میدازه. این دستر چارا در جسقی بلاش میکنه، کل ملت میبینه شینی این جرم کرده و به این حالت رسی فن میگنن. و ایجا اگر دوز هم گیر میکنه، اگر قاتل هم گیر میکنه، در زندان میبرش. باز بوجده که کشوری که حالا فساد اداری است، بینید که رشوت میتن، رشوت تیر میکنه، این چیز میکنن با چاس و اومد بیونی که در بیرون هست چکر میزنه و آقا ایلایش کرده بخاطر رشوت خوری و این چیز هسته. دیگه این ملت دیگه تا چه وقتی خم در سر بکشه بیچارگی آواره کشورهای مردم باره آوارگی بیچارگی بکشه.
بدون تفسیر.
بله، نسیم پریشان هستم از ولایت غور. قسمت مشکلات کارای ریاست معارف غور که در بعض رسالی ها همه حقوق مثلا مسافرت سفریه از اعضای نظارت یا محققات اضافه کاری خیلی از حقوق پرسنل رسالی ها رسانده نمیشد، داده نمیشد با هزاران بهانه و طرف.
ما از ولسوالی دولت آباد به تازنگ زدیم
از این دکتره شکایت داریم برادر مرا نو بیست ساعت دکتره از جلتا نمی برای امیر ادامه کلانه از نا برسانه نمی از اسلامیت پسیم یه بیست سی تا سیلتا به آقای من بوده منتظر شد هر روز همی تر مرا مشکلات همی مردم داره سیستم هسته سلام برادر آزادی ما مرزا حسین استم از ناروز ولایت ناروز ولسوالی ناروز دنگ میگیم همی کوتلای من خراب است سرک یک نداره ایج یکم توجه دولت اینجی نشده کلینیک نداره همه مردم سیکار مشکلات دمستان میشیم شما یک توجه خاص کردیم راضی آزادی ما از ولایت زابل ولسوالی شاجوی گپ میزنیم در ولسوالی ما امی پولیس ها و اساکر یک کاری را می کند که کت های مزین و خوشکی ببیند آن کت ها را از مردم می کشد بنامی این که این کت دولتی است حال این است که این کت در کوریا جور شده و یا در جاپان جور شده ما پیشنهاد داریم که این کار از بین برود و دیگر این پیشنهاد هم داریم که این شماره داخلی که در برنامه پارسی از او کار گرفته می شود باید در برنامه پشتو از او هم در این برنامه پشتو کار گرفته شود این بود پیام ما برای آقای ظریف نظر
شنونده نهایت عزیز ما برای برنامه پشتو هم تلفن خاص داخلی داریم که عبارت است از 0700 27 43 61 و در مورد شکایت شما ما با وزارت دفاع محترم آقای ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع صحبت کردیم ایشان در مورد چنین گفتند
عظیمی صاحب پیام شنیدین در این مورد نظر شما چی است بی جواب شما چی است
بس جان مردم کشیدن نیست سازید بس عزیز که یونیفرم عسکری برای مردمان ملکی ممنوع است ولی برای الان شده که از مردم خواهش شده که از این استفاده نکنن در صورتی که استفاده کنن از اینا گرفتن
میشه ای خو میگن اصلا اون جمپر هایی که از کوریا میانه یک قسم جمپری های پارتیزانی میگفتن این خیلی
یونیفرم عسکری کاملا یک چیز متفاوتی با لباس پلنگی
بله
این لباس کاملا یک دخت متفاوت داره یک ساختمان متفاوت داره و این رو پیش هر کس که ببینیم رو مخاطره میکنیم
بله
خب چنین مطابق اعلان شده
رنگش رقم عسکری مگم دختش دیزاینش عسکری نبوده اوام ممنوسته
او دوست عزیز پشت بانه میگیریم من کنم گپ داریم اگه پشت بانه میگیریم خب بانه هست اگه نه که من میگم لباس عسکری ممنوع است او شباهت مباهت ما نمیگیریم
خواه
ما خب بانه نمیگیریم عظیمی سیب منتو بیچارا یمی ریسفه دادم خو
نه ما لباس قیل عسکری را کار ندارم فقط این فرم عسکری این چیزی که ما میشناسیم که میگی عسکری ما یعنی در واقع اون ساخت خود نیست همون کمپانی که برای ما میسازه
خواه
او آقای نظارت همین فرم عسکری ممنوع است برای بیرون یا
او رو خوفا میدیم حالا این نفر خو نمیگه که ما یونیفرم میپوشیم یا میگن ما نمو جمپرای چیز
یونیفرم نباشه ما نمیگیریم دیگه هیچ کس
خب عظیمی صاحب بسیار جد تشکر صاحب موفق باشین
شنونده نهایت عزیز از گفتار آقای ظاهر عظیمی معلوم می شود که تنها لباس های مخصوص عسکری و پلیس یعنی یونیفرم های عسکر و پلیس را کسی حق ندارد به تن داشته باشد در غیر آن صورت شما می توانید هر نوع لباسی که آرزو دارید به تن داشته باشید خدا کند که قناعت شما حاصل شده باشد شماره تلفن رادیو آزادی به برنامه پشتو را یک بار دیگر برایتان تکرار می نمایم که به شکل اوتومات صدای شما را ثبت می نماید 0700 27 43 61 شماره برای برنامه های دری 0700 84 620 و برای برنامه های پشتو 0700 27 43 61 می باشد یک بار دیگر برایتان تکرار می نمایم برای ثبت اوتومات آواز شما در داخل کشور به برنامه دری 0700 84 620 و برای پشتو و برای برنامه های زبان پشتو 0700 27 43 61 در اختیار شما می باشد موفق باشید
سلام
احتراماتی این جانی محمد علی فرزند محمد رحیم از الاسوالی گرسندی ورایت سرکل چند جلالتر بخاطر شهیده و معلولین معیدین الاسوالی گرسندی ما یک شکایت هایی داشتیم که جمهور ما هل که مظلوم برسه در حد غریب برسه در حد بیچاره برسه صدای مظلومانه ما را به گوش جناب رئیس جمهور برسانیم. سلام علیکم دی احمد خان ناصری هستیم از ولایت فاریاب به تماس می‌گیرم. جناب محترم آقای حمید کرزی خواهش و رزم بنابراین است که در جوانای عزیز افغانستان روزگار در داخل افغانستان فراهم نمایند که بخاطر یه لغمنون خانه و کاشانه خود ویل نموده و بخاطر یه لغمنون در خارج به یا به ایران یا به پاکستان یا به کشورهای مختلف دیگه میرند. جوانای عزیز افغانستان کل جوانای عزیز افغانستان بخصوصا جوانای ایران بیکار هستند، نه کار است نه روزگار است. زمین کرده خواهش این است که برای ما کار روزگار فراهم نماید.
برادو آزادی من جواد گل مجاهد هستم از ولایت پروان ولسوالی بابران. ما میخواهیم این ذریب نظر که از حکومت افغانستان که بندی در پاکستان است از اونما بدرم خورده شد. ما خودم تقریبا یک سی روز از آرسین برآمده بودیم برآمده نشاد در پاکستان بلسا گرد دو سال شده جیل. ما از حکومت افغانستان اینو میتقاضا داریم که غلی بندی خود در پاکستان است بخوره.
امی خارجی آماده بشه دفع سرا در سرای مردم هم رسی میکنه دیگه تنمی نیپالی به نیشه و ایران ما رو نه جمعه و لحظه باید میکنه دیگه بلا برغاز تماس بکنه خیلی کپی بابا. السلام علیکم اصلاحی برا مرقا این میروه ایتالی و امریکایی در بخی پروسالی با سمرتا تحبیل باید در انکریبیتی وجود داره. اینا هر روز و صبح شام در خانه مردم بازرشی میکنیم پاسرشی میکنیم چی میکنیم هیچ کس وجود نداره، دشمن وجود نداره. اینا هر روز در اینجا مسئولن مردم و بخی احجاب آزار شد که وجودستان مردم هم و بخی بازار باید.
جانب محمد بهزاد از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب می باشم. در کتل های مربوطات امری ولسوالی پنجاب دوزی های زیاد صورت می گره که مسافرین و دریوران بسیار بعضاب می باشد. حتی دوزان در ساعت 3 و 4 بعد از ظهر کتل ها را می گشد، موتروان ها را دکوب می کنه و پول آنها را می گره.
این جانب از دولت از مسئولی افتالی پایان خیره شایل نام دارد و روزای گزارشی دادیم و به کس و کدام وکیلی و کدام وزیری رسانده نشد. در خیره زندگی میکنی که نه سرکی داریم، نه کدام کلینیک داریم، نه کدام مکتب، سرای 5 مسجد میباشد. آیا که ما از مسئولی یا از ولایت کدام در این خیره، نه کدام در طولی همه قدرسان، نه کدام کاری سرکی شده، نه کدام پوچکی، نه کدام جوی خوابی، نه هیچ چیز نشدن. مریضی های خدا حتی ما با این طرفی تذکیره با کلینیک ما ادامه نیتیم. مدتی از اول قوت ما داری بسید دلا تا 15 جوزا. از آقای نظر خواهشمند فکر سرایی بنده که عبدالنظیر نام دارد با گوشی از وکیلایی که ما در پارلمان داریم یا وزیرا صدرایی بنده را برسانه در این مردمی فقیری خیره شایلی را با احترام عبدالنظیر.
بدون تبصره
ما از برای خدا داخلی کمورد دمه مردمیش کمک نمیشه بیا در مسلمانی از یعنی رادی ازادی تشیر کامو پایم مره ما از بغلان بیا میزنم بیا در بیخی داخلی کموردی من در خیمه خدا حافظ. سلام علیکم.
سلام علیکم. من محمد حنید هستم از ولایت قندوز. من یک تن از معلمین ولسوالی خانبات هستم و دعوت بارها برای معلمین افغانستان البته وعده کرد که مرسی تنظیمات میشه و 32,000 معلم امتحان هم گرفت به 14% براتر از 14% و قرار بود که مرسی از ماه اقرب این سال بود تجربت بکن در ما سانید ما میگیم که مرسی اگر بفن نرسته.
کرکنان روزه آزادی این جانب عبدالله ولد یوجی محمد موسی از ولایت شریفول ولسوالی کوهستان است. سمت شیراز قریه سرک می باشم. بس طرف ما برای مسئولین دولت رسانیده می شود. این که رای شیراز توسط گردیده است و از مسئولین دولت خوشمندیم که درباره با مشکلات مردم رسانیدگی شود.
سلام علیکم. اسم خلیفه حسین است. از ولایت پاریاب ولسوالی بلچراغ قریه اخبلاغ هستم. یک مکتب جور کردن. پیسه مکتب هم خوردن، پیسه عوام خوردن، عوض هم پیسه خوردن، نام هم خوردگی ها پیسه سرکارم خوردن در کسی پیسه نداشت. برادر مکتب هنگ در یک زیر کو برده یک ساعت یک کنین ساعت بچه در مکتب میره.
مسئله کرام منجان که مربوط دولت گنشان هست چه وزیر استادا و در نهایت محرم و قبلان هست سال می شود از حکومت داری آقای کرزیس دور دومش هم آغاز شد ولی در مسئله کرام منجان آثار حکومت و خانم منجری وجود ندارد. در این مسئله ما یک منجان داریم که در این حال قاضی و مسئله و حتی خودش رئیس جمهور بلکه موافق رئیس جمهور و موافق قانون است.
بله سلام علیکم. محمد راب از قندردی بزرگ ظفر و شما نمایانوایی کابل و تقریبا هر دفعه که ما میریم در مدت کنیم سال میشه ما به اردو هسته دو و هر دفعه که ما میریم بیست روز بیست و پنج روز نمایانوایی خود رواش میمونیم و این پروازه هم صورت نمیگیره که ما را با حیرات انتقال بده. مشکل دیگه که ما از او طرف میخوایم به خانه یا به کابل بیاریم هم نمیتونیم بزودی پرواز یا شما ما بیاریم تقریبا در روز و پنج روز بیست روز به مدن میمونیم.
سوال داشتیم از وزارت صحت عام که در زمان جنگ ها مثلا چاره ایک نفر از طریق عوامر مختلف مثلا از مقف سر عمر گرفتن از دوستان عمر گرفتن و در فاکلته تیب کامل سیدن و امروز اونا بستر باره اینا کدام اقدام میکنن یعنی به خاطر که قیمت یک مریض حیات یک قسم به اونا سپردن میشه. تشکر.
بدون تفسره.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. شما یک گزارشی پخش کردین که ایران دخالت میکنه افغانستان. اینکه خب معلومه که ایران دخالت میکنه. آقای ظریف نظر این به طالبان کمک میکنه. تلویزیون یا اخبار رادیو ایران یک تبلیغ میکنن که افغانستان به زیر چکمای آمریکای لغت مال که بسیار اخبار بد میگن، بسیار بد میگن. اینا آمریکایی‌ها میگن اشغالگر است اینا، چون چیکار اکیده فلان اکیده. طوری حرف میزنن که بقید میگن طالبان مجاهد است بعد امریکای اشغال کرده. خواهد شما رو خواهش میکنم یک کمی کارشناسی تر به مردم ما در کی به این راضی توضیح بدین که اینطوری نیست که اینا میگن.
این جانب تهران جنرال همزده گرسیفی از ولایت سمنگان ولسوالی گرسیفی اولیا که مدت سه سال میشه یک شفاخانه سیبیسر از طریق دولت ترکیه در مرکز ولسوالی گرسیفی ساخته شده و نگهبانی آن به دوش مردم اهالی درسیف تحویل داده شده. تا کنون نه دکتری وجود دارد نه دوایی. مردم درسیف مریضان خود را در ولسوالی های همسایه و یا در ولایت سمنگان انتقال میدهند. بعضی آنها در مسیر راه جان خود را از دست میدهند. از درسیف الی ولایت تقریبا 180 کیلومتر راه میباشد. از وزارت محترم صحت عامه خواهشمندیم تا در این مشکلات مایان رسیدگی شود. با احترام تشکر از رادیو آزادی.
السلام علیکم. اسم ما زیادخ می باشد. ولایت سمنگان ولسوالی درهی سو قریه بایان. ما مردم شرق ولسوالی درهی سو پایان مشکلات گناهون روبرو هستم. یکی نبودی کلینیک، یکی نبودی سرک، یکی نبودی آب آشامیدنی. مرکز ولسوالی درهی سو حقل هم اگر 6 ساعت 7 ساعت راست. اگر مرزی ما اندک باشه با مرکب انتقال بکنیم باید مرگ آن بشه چون در پاکی زمستان سرما. تا با حالیست ده سال و نه سال پیش قبل اون مردم ما با توپ و تفنگ و چی و چی جاناش شانه و دست میداد حالا با مرزای گوناگون جاناش شیرین خود را دست میداد. سلام.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می کنم. 00-42-02-21-12-41-38 شماره نو تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ضبط می کند. 0700 0800-84-620. تکرار میکنم 0700-084-620.
شام